أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم شرایع درباره مهر بود. مرحوم محقق شرایع رو به چهار قسم تقسیم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما و احکام نکاح. این بخش چهارم که درباره احکام نکاح هست، پنج فصل را زیر مجموعه دارد که فصل اول گذشت عیب و تدلیس بود، فصل دوم درباره مهر و تفویض است، سوم هم درباره مقاسمه و تقسیم بندی است و چهارم هم درباره نفقه است، پنجم درباره اولاد با خواست خدا. درباره مهر چند مقام مورد بحث است. یکی اینکه چی میتوان اول مهر جزء است یا شرط است، این یه مطلب. دوم اینکه آیا مقدار مشخصی نصاب خاصی برای مهر مشخص شد یا نه، و همچنین حلال و حرام بودن و اینها فروعی که باید که پس از دیگری مطرح بشه. فرمودند که در نکاح منقطع او رکن است و نکاح منقطع بدون ذکر مهر باطل است، چون فرمود نکاح نیست الا به اجل و اجر مسما، که اون روایت معتبری بودی گذشت. این دو عنصر محوری تأثیر اساسی در نکاح منقطع دارند: مدت و مهر. در نکاح دائم که سخن از مدت نیست، مهر هم سبقه جزئیت یا شرطیت ندارد، و اگر هم ما شک کردیم، چون شک در ناحیه سبب است دیگه نوبت به مسبب نمی رسد تا بگیم اصالت الفساد در این امور جاری است. چون در شک در سبب است و اقل و اکثر برمیگردد اکثر منفی است، شرطیت مهر یا جزئیت مهر منفی است و هیچ نقشی ندارد. منتها اگر نبود به مهر المثل برمیگردد. مرحوم محقق فرمودند به این که حالا که این چنین است، هر چه که ملکیت دارد، چه عین باشد چه منفعت، و چه عین باشد و چه دین، که چهار قسم بود، یه وقت از عین است در مقابل منفعت، این دو تا اصطلاح، یه وقت از عین است در مقابل دین، دو اصطلاح دیگر که جمعاً چهار تاست، ولی در این فروض چهارگانه عین واحده. چه عین در قبال دین، چه عین در قبال منفعت. خود منفعت هم دو قسم است، یا منفعت عینی است یا منفعت ذمی است، که مثلا شما باید این خانه را در اختیار او قرار بدید یا نه مسکنی برای او تهیه کنید. اونجا تهیه مسکن دین است در ذمه زوج. دادن یک خانه مشخص برای سکونت منفعت عینی، منفعت خارجی است، منتها علی تقدیر باید مالیت داشته باشد. یه وقت است که همین کار مالیت دارد، مثل همین تعلیم سوره که در روایت بود. یه وقت است که نه، همین سوره، همین تعلیم مالیت ندارد، برای اینکه خود شخص بر او واجب است ایره بخونه. حالا یا سوره نماز است که داره میخونه، یا نذر کرده داره میخونه، یا اجیر کسی شد داره میخونه. این سوره دیگه مالیت ندارد که انسان کسی رو یادش بده به چیزی بگیره. پس اگر یه چیزی مالیت داشت، باید در منطقه مهر مالیت داشته باشد. اون جایی که بر خود زوج واجب است ایره بخونه، مثل نماز، این سوره مالیت ندارد. در همون مثال دیروز، اگر یک کسی یه مقدار یخ از کسی خرید یا مثلا وام گرفت، بعد در تابستان، بعد در زمستان در یک کوه پیمایی، راه پیمایی، دامن کوه که برف اونجا رخته است، او مالیت ندارد بهش بدهد. یه خوشه یا شاخه گل هم به شهر بزن، یه وقت هست که بازار تهیه میکند، یا مثلا در وسط شهر از خود مالیت دارد. یه وقت هست که توی باغیست، باغ گل، که کامیون کامیون این گلها رو میشنند میبرند و مرتب چندین خوشه و شاخه زیر دست و پا له میشه. حالا یه کسی یه شاخه گل بیره به دیگری بیره، مالیت نداره. باید بالاخره مالیت داشته باشد در ظرف تعدیه مهر. پس همین تعلیم سوره اگر بر کسی واجب بود یا بالاصاله یا بالنذر یا بالاجاره دیگر، این دیگه نمیتواند مالیت داشته باشد. طبق روایتی که در بحث دیروز گذشت، این مهر کسی قرار بگیر. حالا یه وقت است که این فرقهایی که به زحمت مرحوم صاحب جواهر، این که بگیم سلطان در فقه هست، برای اینکه ولو یه جاش پاش بلغزه ولی بالاخره حل میکنه مسئله رو. یه وقت است که یه مأمور کلی در ذمه است که این مال رو، این عمل رو باید انجام بده، حالا یا بالمباشره یا به تصویب. اگر چیزی در ذمه شد کلی است. در امور اعتباری هر چه در ذمه است کلی است، تا به خارج نیاد شخص نمیشه. در امور حقیقی یعنی حقیقی، هر چه در ذهن است کلی است، تا به خارج نیاد شخص نمیشه. اینی که تو منطق میگن المفهوم انمتن از صدقه جزئیون ولا کلی، این جزئی جزئی اضافی 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 است. ما در ذهن جزئی حقیقی نداریم. حتی زه و یا و دال که زیده است، این در ذهنی که هست کلی است. تا در خارج نیامد شخص نمیشه. حالا یا هیر این شخص نبود، دیگری مثل این بود، کلمه زید معنای زید بر او تطبیق میشد. مفهوم نمیتواند جزئی حقیقی باشد، چون در فضای ذهن است، الا ولا با جزئی اضافی است. این که در منطق گفته می شود المفهوم این امتنه است و علا کسیرین فجزئیون و لا کلی، اون جزئی جزئی اضافی است. این در امور حقیقی. در امور اعتباری هم به شرح ایزن، مال یا در خارج است مثل این فرش یا در ذمه است. اگر در ذمه است کلی است، دیگه نمی شود گفت که هازل فرش در ذمه اوست. این ممکن است بر مثل اینم تطبیق بشه. اگر مثل نداشت میشه کلی منحصر در فرد، چون تشخص به الوجوده. به زحمت مرحوم صاحب جواهر به این نکته عنایت کرد، اونجایی که اگر بگوین که مهریه عمل زوج است بالمباشره، این میگن در ذمه نیست. خب در ذمه نیست، در عین خارجی هم که نیست، حتما در ذمه است. وقتی در ذمه شد الا و لابد کلی است، منتها منحصر در فرد، این شخص باید انجام بده. فرق این که این کلی است یا شخص اینه که آیا اگر زوج بمیره معامله باطل است، منفسخ است، مثل خونه‌ای که خراب بشه، یا نه معامله باطل نیست. این نماز بدهکار است، نماز چون قیمی است، قیمت نماز اجاره را باید بپردازد. به زحمت از این بند گذشت، گفت بالاخره مهرالمثل هست. این سلطنت فقهی اوست که می فهمد که یه جای گیر داره، می فهمد که یه جای گیر داره، بزن بگد بالاخره به مهرالمثل می رسد. برای این که اگر مهر این بود که این زوج، همین شخص، این کار را بالمباشر انجام بدهد، این محور اجاره است. حالا این زوج مرد، مگر چیزی در ذمه او بود تا ما بگوییم باید بدلش رو بپردازد، یا نه در ذمه او نبود، او موظف بود بالمباشره این کار رو انجام بدهد. حالا مرد، اگر کسی خانه ای را اجاره کرد، موجر گفت که من یه خونه ای در همین محله به شما اجاره میدم، مثلا 100 متر به این مقدار، یه خونه مشخصی رو ذکر نکرد، این کلی در ذمه است و درست هم است. یه وقت هست گفت حالا اگر یکی از این خونه‌ها خراب شد، این اجاره باطل نیست که. اما یه وقتی گفت من این خانه را به شما اجاره میدم، عقد اجاری بین موجر و مستأجر تو همه این خونه بسته شد، حالا این خونه با زلزله خراب شد، این اجاره باطل دیگه. آیا زوج اگر مهریه را در ذمه قرار بدهد، با اینکه عمل را خود شخصا باید بالمباشر انجام بدهد، فرق دارد یا فرق ندارد؟ چرا احتمال بطلان اجاره مطرح نیست؟ این شخص بنا شد که خودش این کار را انجام بدهد، حالا مرد، چرا منزله طلب اجاره نباشد؟ سرش آن است که این عمل تا در خارج یافت نشد شخص نیست، و چون شخص نیست کلی است، و چون کلی است در ذمه است بلل میخواد. اینه که ایشون به هر وسیله بود منتقل شد، گفت بالاخره مهرال مثل هست، فنی حرف نزد ولی فهمید یه جا گیر داره، اون بالاخره مهرال مثل هست. به هر تقدیر شی تا چه در امور عقلی مادامی که در ذهن است کلی است. این که میگن شمس ولو یک فرد بیش ندارد، کلی منحصره در فرد است، سرش همینه. مادامی که در ذهن است، اگر این آفتاب نبود، آفتاب مثل این بود برای منطبق میشد، ولو یه بیش از یک فرد نباشد کلی است. این در ذهن که امر حقیقی است، ذمه که امر اعتباری است و هیچ واقعیتی هم ندارد، به دلیل که الان در ذمه زید ماری است، فورا ابرام میکنن، فورا منتقل میکنن، حواله میدن، این امر اعتباری است، به قرارداد وابسته است. اونم همینطوره، مادامی که شی در ذمه است کلی است. مطلب بعدی آن است که در این که مهر را برای غیر قرار بدن، یه وقت است که مهر در عقد ذکر نمیشه، خب این ثابت شد که نه جز از شرط این عقد نکاح صحیحه. اما یه وقتی مهر ذکر میکنن که این مهر مال دیگری باشد، دیگری باشد در نه به این معنا که مال زوجه باشد اولاً، درباره دیگری صرف بشه و ثانیه که دیگری بشه مصرف، اون یقیناً عیب ندارد. اما طرز عقدبندی بشه نکاح، عقدبندی بشه که بوز از طرف زن مهر مستقیماً ملک شخص ثالث بشه، این رو میگم باطله. چرا؟ نه عقد باطله، مهر باطله. چرا؟ برای اینکه درست است که نکاح مثل خرید و فروش نیست، که معامله محض نیست، اما مثل صوم و صلات هم نیست که عبادت محض باشد، یه سابقه معاملی دارد. این اصل اول که معاوضه است، به دلیل اینکه تو همین نصوص دارد که لأن المهر عوض البوز، در شبه هم میگن باز بلا عوض نمی شود، یه مهر المثلی بخواد. این تعبیرات تو خود روایات هست. پس یه معاوضه بین مهر و باز هست، این یه اصل. در معاملات اینکه اصرار فقهای پیشین این بود که یک طلبه محقق اگر خواهد انشاءالله مجتهد باشد، یه بخش از درس‌ها رو تو عبادات بگذراند تا کیفیت تعبید ائمه و عبادت کردن شاگردان رو بیاموزد که نحوه عبادی بودن چجوریه، نحوه وحی شناسی چجوریه، نحوه حکم تعبدی شناسی چجوریه. این برای انس با این بخش. یه بخشی از معاملات را بخواند تا از غرایز عقلا با خبر بشود، یک، و کیفیت امضای غرایز عقلا در دستگاه شریعت آگاه بشود، دو، چون قسمت مهم معاملات امضایی است دیگر، اجاره بگیرید، صلح بگیرید، بی بگیرید، خرید، قرض بگیرید، سایر اقسام معاملات بگیرید، امضایی است. حالا بعضی ها قبلن بود و شریعت آمده امضا کرده، مثل بیع اجاره، بعضی ها بعدن آمده مثل اقسام بی، اقسام بیمه با اون کلیات امضا شده. علی حال امضای غرایز عقلاست. نکاح هم صبغه معاملی دارد. در معاملات عوض و معوض باید جاهای هر کدام جای دیگری بشینه. اینطور نیست که احدهما از یه جا خارج بشه دیگری به جای دیگر بنشیند. یعنی کالا از فروشنده خارج بشه سمن بره تو کیسه دیگری، اینطور نیست. یه وقت است که در خرید و فروش فروشنده میگوید من این فرش را فروختم فلان درهم، ملک من شد اون درهم، اون درهم را بده به زید. خب زید میشه مصرف کننده از طرف مالک، نه اینکه بگوید من این فرش را فروختم، فرش از کیسه من خارج شد، سمن به کیسه زید برود. این معامله باطله. چرا؟ برای اینکه این عوض و معوض باید هر کدوم جای دیگه بشینن. هر جا که معوض خارج شد عوض باید همونجا بشینه. بعد حالا صاحب اون مرتبه یا خودش مصرف بکنه یا به دیگر، حرف دیگه است. لذا رو همین شناخت غرایز و عقلا این بزرگان مخصوص مرحوم نائینی و اینها رضوان الله علیهم نظر شریفشون اینه، چون عوض به جای معوض می نشیند و معوض به جای عوض می نشیند، اگر متولی با مال وقف یه چیزی را خرید، اون کالا به جای مال وقف می نشیند و می شود وقف بدون اینکه احتیاج به صیغه وقف داشته باشی. اگر رقبات وقف مثلا درآمد فلون باغ وقف فلون مسجد بود، متولی محصول اون باغ را فروخت و با اون پول برای مسجد فرش خرید، همین که پول را به فرش فروش داد و فرش را خرید، تو همون مغازه این فرش میشه وقف، فرش وقفی است دیگه. حال لازم نیست متولی بعد بگد قد وقفت حاضر فرش لذالک المسجد. چرا؟ چون این فرش به جای اون پول نشست، اون پول وقف بود دیگه. دیگه نه وقف صیغه‌ای میخواد که بگه قد وقفتو، نه وقف معاتاتی میخواد. وقف معاتاتی اینه که یک کسی مال خودشو میاد تو مسجد که مثلا نماز بخونم، دیگه لازمی صیغه بخونه که. این که فرش خودش رو آورده تو مسجد تحویل داد که نماز گذارا نماز بخونن، این فرش شده وقف، چون در وقف معاتات هم کافی است. یه وقت از این قسمت کاشکاری یا آجر این وقف مسجد شد، یه مسجد ساختن و بعد وقف هم کردن صیغه وقف هم بود. یه وقت از چهار تا کاشی خراب شد، دیگری از مال خودش چهار تا کاشی آورده اینجا گذاشته، این دیگه شده وقف، چون در وقف لازم نیست صیغه خونده بشه. وقف معاتاتی هم درسته. غرض آن است که در معاملات عوض جای معوض می نشیند، معوض جای عوض می نشیند. اگر بوز را زوج به زوج داد، مهر را زوج به زوج خواهد داد، به جای بوز می نشیند. لذا اگر این چنین عقد بستند که این مهر مال دیگری باشد، این عقد، این مهر باطل است، نه عقد باطل. بله، این مهر را زوجه باید مالک بشود، بعد به دیگری میخواد بده. از اینجا روشن میشود که قصه شعیب و موسی سلام الله علیهما خیلی بحث دارد که آیا این کار را کرده، بر فرض این کار را کرده باشد، میگن این مخصوص اون شریعت است، این کار هرگز نشده. تو غرایز و عقلا هم این نیست که حالا معوض از یه جای خارج بشود و عوض به جای دیگر برود، این طور نیست. عوض به جای معوض می نشیند اولا، بعد صاحب او این مال را به دیگری عطا می کند که او میشه مصرف. این جریان وجود مبارک شعیب و موسی سلام الله علیهما از چند نظر حالا باید بحث بشه که این روایت رو اگر ملاحظه فرمایید خود این روایت چندین سوال را به همراه دارد. اما اصل این قبل از اینکه این روایت بخونیم، حرفهایی که در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد هست، این قصه سهل ساعدی که مرحوم صاحب جوار بهش اشاره میکنن مبسوطن تو بدایت المجتهد و نهایت المقتصد صفحه 449 هست. همین جریان زنی که پرشد اومد حضور حضرت گفت که برای من همسر تهیه کنید، ایشون به این صورت نقل کرده است که می فرماید، یعنی ایشون نقل بکند، اما الاثر الذي يقتضي مفهومه عدم تحديد فحديث سهل بن سعد ساعدی المتفق على صحته. و در اونجا هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم جاءته امرأته فقالت یا رسول الله اینی قد وهب تو نفسی لکه. این صدر تو روایات ما نیست. تو بحث خصائص النبی در اوائل بحث نکاح که مرحوم علامه در تذکره مبسوطن خصائص حضرت نقل کرد، 60 خصیصه برای اون حضرت نقل کرد، یکی از اون خصائص 60 گانه همین هبت المرأت نفسها للنبی است که البته قرآن او را به اصطلاح درکت که اگر وهبت نفس حالی چکار است، از مختصات حضرت است که دیگه عقد نمیخواد نظیر زنهای دیگه. این زن خود را هبه کرد به حضرت، این جز مختصات حضرت است. در این قصه ای که تو روایات ما صدرش نیامده، ابن رشد در بدایه این رو با صدر نقل بکند که زنی آمده حضور حضرت عرض کرد که یا رسول الله اینی قد وهبت نفسی لکه، من خودم را برای همسری شما آماده کردم. فقامت قیامن طویلا، این مدتی هم ایستاد و حضرت جواب نداد، یعنی فرمود به این که من بپذیرد دیگر، نپذیرفت. فقام رجل فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجنی ها الم یکن لکه بها حاجه، شما اگر این رو به عنوان همسری قبول ندارید من حاضرم با ازدواج کنم. که این روایت سر صاحب جواهر اصل روایت سر رو اشاره می کند. اما این صدر تو کتابای ما نیست، یعنی در وسائل و جواهر نیست. اِلَّمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ که تو صدق و هائیاهو او رو صدق او قرار بدی. فقال ما عندي، من فقط لباس تنم و دارم همین. فقال علیه السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اعتیتها اياك اعتیتها اياه جلست دیگه به لباس می، این که نمیشه. فلتمس شیئا، یه چیزی دیگری بگو. فقال لا اجد شیئا. فقال علیه السلام التمس ولو خاتما من حدید، یه انگشتر آهنی. فالتمس فلم یجد شیئا، او تو جیب و ایناش گشت دید که انگشتر آهنی هم ندارد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل معک شیء من القرآن؟ قال نعم سورت و کذا و سورت و کذا. چون حضرت همین ها رو که اصلا سواد کل مکه، شاید چند نفر انگشت شمار سواد داشتن، اونا رو به قدری وادار کرد به خوندن و نوشتن و یاد گرفتن که بخش پایانی سوره مبارکه بقره که طولانی ترین آیه قرآن است، این است که برای هر کاری قباله تنظیم بکنید که در محکمه مشکل خواسته های ریجا نشید. الان یکی از مشکلات پرونده ها دو محکمه همینه که میگن ما خیال کردیم اینه، من یادم رفته، او یادش رفته. خب به ما گفتن بنویس همه، یعنی هر چیزی که قابل خرید و فروش ماست سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید. این برای که مشکل ایجاد نشه. نمیتونید اگر خودتون نمیتونید فرد یک تو بینکم کاتب و بالعدل شاهد بگیرید. شهادت در بیکنیدی مستحب است، منتها در طلاق اینا واجبه. منتها فرد یک تو بینکم کاتب و بالعدل، بله الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. حالا یه قدی سیب زمینی یه قدی پیاز خریدید قباله نمیخواد، اما برای هر تعهدی قباله بنویسید، برای که مزاحم محکمه نشید. من یادم رفته، من خیال میکردم، من چه کار میکردم و ما چه کار میکردی چیه، به دستت بگو قباله. خب این عرب نانویس را کاری کرده که برای همه نوشتن قباله میسور شد. و بعد یه پیغمبر با این جلال و شکوه علیه آلاف و تحجیه و سنا میاد قرآن رها میکنه بدون کتابت. اکثری مردم توان نوشتن را داشتن اون روز، به دلیل که اینها گفته شما مگر اینکه حالا رقدی یه نون خریدی، حالا قباله نمیخواد. الا ان تکون تجارتن، الا ان تکون یعنی اون معامله، الا ان تکون اون معامله تجارتن تو دیرونها بینکم، روزانه میگیرید دیگه. حالا یک کیلو میوه خریدید قباله نمیخواد، اما اینجا شرکت کردید، تعهد سپردید، بخواد اجیر بشید، اجاره کنید، حتما قباله تنظیم بکنید. در اینجا هم لذا سوره ها را آموخت، اولا کتابت سوره را یاد، ثانیا این کار بکنید. بله خب این که اصول اربعه را برای همین نوشتن. الان منظور شما چیه؟ نه منظورم این که تو کلیاتش تو بحث ما هست، یه خصیصه ای ندارد. منظور یه صدرش هست که از باب هبه بود، چون دخیل در کار فقهی ما نیست. عمده قسمت دیگه هست که تو روایات ما هم هست دیگه، که بزنطی نقل کرده همین رو دیگه، تو روایات ما هم هست. منتها این یک صدری دارد که ایشون اون صدر نقل کرده. این برای نقل بکنم که مرحوم صاحب جواهر که دارد روایت سهل ساعدی همین است، منتها سهل ساعدی به نقل اونها یه صدری دارد که در جوامع روایی ما اون صدر نیست و دخیل هم نیست. نه منفعت باید مستقیماً به زوجه برگرده، مصرف کننده حالا پدرش میخواد باشه. اصلا معامله اینه که هر جا معوض خارج شد عوض بره اونجا. اگر چنون چه تو روایت که این عوض بزعه، الان اگر کسی بگوید من فرش را به شما فروختم به 10 درهم که این 10 درهم که مال من شد این رو بدی به زید، این درسته. اما بگوید من فرش را فروختم به شما، فرش از کیسه من خارج شد، 10 درهم از کیسه شما خارج شد رفت کیسه عمر، خب ما بی باطله دیگه. برای اینکه بی آن است که عوض سمن به جای مسمن بنشیند، مسمن به جای سمن بشن. اونقدر این جا به جایی اثر دارد که در مسئله وقف ما مثال زدید دیگر. الان همین آقایی که متولی وقف است، از درآمد وقف رفته فرش خریده بر مسجد، همین که پول را از راه وقف داد، این فرش در مغازه فرش فروشی وقف شد. چرا؟ چه اون پولی که دست متولی بود وقف بود، این پول را داد به فرش فروش، دیگه از وقفیت به در آمد. اون فرش به جای پول نشست شده وقف، هنوز به مسجد نیامده وقفه، دیگه لازم نیست او بگد وقف تو که. اما اگر کسی از خونه خودش بخواد فرش بیاره، حالا یا صیغه میخواد یا وقف معاتاتی میخواد، حساب دیگه است. اینجا اگر عوض است همینه دیگه. اینی که غالبین آیو میگن باطله بر همین جهت است، جهت معاوضه نیست. چون تو روایت دارد که مهر عوض بزعه، عوض بزعه نه بجای بزعه بشیند دیگر. در این قسمت فرمود به این که پس سوره‌ای که بردی یادش بده، کذا و کذا لسوبر سمه ها، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد انکه توها به ما معکه من القرآن. این مشخص شد، مجمل نیست، چون گفته این سوره این سوره بود. اونایی که بلدی یاد این زن بده، این میشه مهریه. فقوله علیه السلام و السلام التمس ولو خاتما من حدیدن دلیل علی انه لا قدر لعقله لانه لو کان له قدر لبینهم. خب این دیگه وارد بحث دیگه شده. ابن رشد ایشون وارد بحث میشه، میگه درباره صداق چند مسئله است. یکی حکم صداق است، یکی قدر صداق است، یکی جنس و وصف صداق است، یکی تأجیل اوست، یعنی عجل معجل باشه، این دل متعاقب باشه یا این دل استطاع باشه و امثال ذلک. مطلب دیگر این است که حالا این مال که به ذمه میاد، این چه نیست که ذمه از عین بیگانه باشه، عین از ذمه بیگانه باشه. همونطور که ما تو امور حقیقی یعنی ذهن و خارج یک تعاملی است، گاهی مطلب تو ذهن است به خارج میاد، گاهی مطلب در خارج است به ذهن میاد. مثلا گوینده مطلبی را در ذهن دارد، بعد میگوید یا مینویسد، میاد به خارج. شنونده یا خواننده اول در خارج میبیند، از خارج به ذهن منتقل بکند. این تعامل چهارگانه هست، از ذهن به خارج، از خارج به ذهن، این هست. تو اعتبارات هم همینطوره. در امور اعتباری تو اینجا دارد که اگر از اون چه زوج مرد از مال او میگیرن، معلوم میشه که مال از ذمه به عین منتقل میشه. و این البته ما داریم، اگر کسی چیزی رو بدهکار بود، در اثر که سلف فروشی کرد، کالا در ذمه اوست. یا نسیه خرید کرد، سمن در ذمه اوست. و اگر مدت دار است، مثلا سلف فروشی کرد، گفت من پلو مقدار گندم به شما میفروشم، وقتی که از مزرعه بهره برداری کردم به شما میفروشم، مثلا دو ماه بعد یا سه ماه بعد. این مقدار گندم در ذمه او هست، نه ذهن او. در ذمه او هست که باید بعد از دو ماه بپردازد. و مرد قبل از دو ماه، دو تا کار میشه. یکی این که اون معجل حال میشه، یعنی نسیه نقد میشه. منتها حالا نسیه اصطلاحی است درباره ثمن، اینجا عجل اصطلاحی است درباره سلف. اون چه که مدت دار بود نقد میشه اولا، از ذمه نزن، از ذمه به عین منتقل میشه ثانیا، لذا مار گیره. لذا قبل از اینکه ثلث او رو بدن و قبل از اینکه ورثه ارث ببرن، دین رو باید بدن. اینجا اگر زوج عمل را در ذمه گرفت، مؤجل بود و مرد، این مؤجل میشه حال اولا، از ذمه به عین میآید ثانیا، از مالش میگیرن. درست از شخص است، خودش باید این کار انجام بدهد، ولی تا انجام نداد در ذمه اوست. حالا این کار انجام میدن، اینا میشه دین و قبل از ارث است. منتهی مشکل پس میشه که مال از ذمه به عین منتقل بشه، چه اینکه از عینم به ذمه منتقل میشه. الان کسی یک ظرفی را از کسی غصب کرد، مالی را به سرقت برد، تا این مال هست علی الید ما اخذت، میگه این مال رو باید بدی. همین که این مال تلف شد، اگر مثلیست مثلش میاد به ذمه، و اگر قیمیست قیمتش میاد به ذمه. پس انتقال از ذمه به عین داریم، انتقال از دین به ذمه هم داریم. اگر کسی مال مردم رو گرفت بعد تلف کرد، ولی یا اشتباه یا عمدی، حالا اون اشتباه یا عمدی در حکم تکلیفی اثر دارد و در حکم وضعی اثر ندارد، این از عین به ذمه منتقل می شود. منتها این انتقال ها یک جور نیست. اگر مال از عین به ذمه منتقل شد، خود این ذمه عین این مال را در بر گرفته، این شخص بدهکار است. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه. ولی اگر از ذمه به عین منتقل شد، بدنه مال، جرم مال، گوهر مال را درگیر نمی کند. یعنی اگر کسی سلف فروشی کرد یا نسیه خرید و مؤجل بود و مرد، دینش حال می شود، معناش این نیست که این عین مال ملک طلبکار است. معناش این است که این عین متعلق حق غرماست. لذا ورثه می توانند همین دین را از مال دیگر بپردازند، عین مال را به ارث ببرند. فرق است بین مال غصبی که خود مال مال او صاحب مال است، و مالی که از ذمه به عین منتقل شده. از ذمه به عین منتقل شده یعنی متعلق حق غرماست. در مخصار مواردم این طور نیست که این که فرمود من بعد وصیت توصون بها او دین، یعنی خود غارم، خود طلبکار عین مال را بتواند مطالبه کند. خیر، حق او به عین تعلق می‌گیرد که عین را از تلقیت به در می‌اندازد. دیگه تلق نیست، متعلق حق بدهکار است، طلبکار است. لذا ورثه می‌توانند این دین را از جای دیگر بپردازند و این عین را آزاد کنند. اینا فرمایشاتی بود که اون آقا داشت. ولی اما این روایتی که ابوالحسن، درسته که ابوالحسن مطلق وجود مبارک امام رضا امام کاظم سلام الله علیه است، اما این که در روایت یک باب 22 خوندیم به قرینه بزنتی، این ابوالحسن وجود مبارک امام رضا است. لذا مرحوم صاحب جواد دارد که ان رضا علیه السلام، ابوالحسن عند الاطلاق وجود مبارک امام کاظم است، اما به قرینه بزنتی که شاگرد خاصی وجود مبارک امام رضا است، حرف صاحب جواهر این است که انه رضا نه انه الابسن، یعنی وجود مبارک امام رضا. در اونجا بزنتی سوال میکند که شعیب که گفت، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 280 باب 22 حدیث یکم، شعیب که فرمود اینی ارید و ان اون که هکه اهدب نتی هاتینه الا ان تأجرنی سمانی هجج فین اتممت اشرن فمن اندک. الان سؤال بزنتی اینه، ایال اجلین قضایی تو موسای کریم، ایال اجلین قضا 8 سال یا 10 سال خدمت حضرت بود. حالا شاید در بحث های دیگر اهدب نتی هاتین را مطرح کردن. خب مستحضر اینا گفتگوهای قبل از عقد است. در بعضی از راه ها سوال کردن که این بالاخره با کدومی که از دوتا دخترها ازدواج کرد، گفت اونی که گفته. این دوتا سوال است در دوتا مقطع. خب حالا این سوال تفسیری است، سوال فقهی نیست، برای اینکه این نه از باب کلیه فعل معینی همچه عقدی صحیح است و نه برفرض که یک چیزی صحیح باشد. در شریعت ما درست است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصدقا لما بین یده هست، اما به دو دلیل نمیشه بدون احراز خصوصیت منطقی و موردی حکم اون شریعت را به شریعت خودمون استدلال. لذا استصحاب شرایع سابقه مطرح کردن. یکی این که فهمون لکلش جعلا لکل منکم شرعت به منهاج. درست است که اسلام دین واحد همه انبیاست، یعنی خطوط کلی، یعنی توحید، وحی، نبوت، معاد، اینا مشترکات است. اما احکام فقهی لکلن جنان شرعتن و منهاجا، ما را شک داریم که این شرع و منهاج ما همان است یا نه، که بعد نوبت به استحساب میشه هر همینه. و از طرفی هم در باره انبیای دیگر فرمود مصدقا لما بین یدیه، در خصوص وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و مهیمن، این مخصوص حضرت است، و مهیمن علی، هیمنه، سیطره، سلطنت، جلال و شکوه فقط مال پیغمبر است. انبیای دیگر هیمنه بر انبیای دیگر ندارن قبلی، اما اونی که هیمنه دارد، سلطنت دارد، وجود بارک. خب حالا شاید سلطنتش در این باشه که این حکم رو عوض کرده باشه. ما طبق این شواهد چون شک داری مسئله استصحاب احکام شاید سابقه مطرح شد، ولی علیه ها در دو روایت، یکی در دو سوال، یکی این که ایل اجرین قضا، حضرت فرمود که 10 سال رو عمل کرد، یکی این که سوال کردن که اون که حک اهدب نتی هاتین، بالاخره کدام یک از دو تا دختر را به همسری موسی کریم در آورد، اونم همونی که گفت یا ابت استعجر، اون در سوال دیگر است. قال الوفا منهما ابعدهما که 20 است. قلت فدخل بها قبل ان ينقضي الشرط او بعد ان قضاهی. قال قبل ان ينقضي، برای اینکه قبل از اینکه 10 سال تمام بشه با هم ازدواج کردن و آمیزش هم شد. قلت فالرجل يتزوج المرأه و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك. حضرت یه جوابی داد که ما اون جواب نمیفهمیم، ولی بالاخره ثابت نشد که جواز دیگه. ما حالا مشکل ما اینه که این جواب نفهمیدیم، ولی بالاخره از این روایت بر نمیاد که این کار جایزه، که بز مال زوجه عوض بز مال پدر این نمیشه، عوض باید به جای معوض بنشیند. از این روایت بر نمیاد که جایزه، منتها این روایت بیانی دارد که خب آدم خیلی از چیزا را آدم نمیفهمه، علمش به اهلش مراجعمون ارجاع میده. در اینجا فرموده این که در باره موسی کلیم جایز بود این کار بکنه، برای اینکه هم شعیب هم موسی سلام الله علیهما میدونستن که موسی کلیم تا 10 سال زنده است و انجام میده، اما دیگران که نمیدونن. خب حالا این باشه که تمام اجاره ها همینطوره، چه شخص اجیر بشه، کارمند بشه، چه خانه ای را اجاره بکند 1 ساله، اگر این چون ما علم نداریم که هستیم یا نیستیم با این نشود اجاره بس، نمی شود اجاره کرایه کرد، نمی شود اجیر شد، بس علمش انسان به اهلش ارجاع بکنه. اینجا فرمود به این که سوال کرد که فرجلو یتزوج المرأه و یشترط لأبیها إجارة شهرین یجوز ذلك. فقال علیه السلام ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم له شرطه، چون موسی میدونست زنده است شرط میکند، فکیف لهذا بان یعلم ان سیبقا حتی یفیه، یعنی کجا میدونه تا 2 ماه زنده است که این کار انجام بده. خب این یه چیزیست که همه اینها خود ائمه علیهم السلام اجاره ها رو امضا کردن دیگر، وقتی اجاره رو امضا کردن در اجاره هیچ کس خبر ندارد تا که زنده است که. پس این از چیزاست که باید علمش رو به اهلش ارجاع داد. ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم له شرطه یا یتم له شرطه فکیف لهذا بان یعلم انه ان سیبقا حتی یفی به شرطش. و قد کان الرجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یتزوج المرأه علی السوره من القرآن و علی الدرهم و علی القبضه من الهند، یعنی این اجازه داد که مهریه کم یا زیاد بشه هست. این 3-4 روایت است که ان شاء الله بقیه رو فردا بخونیم. والحمدلله.